اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
بارز سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سهر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشن. خود توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید یک سال است که دختران افغان با گریه از مکاتب متوسطه و لیسه ها بیرون رانده شدند و رویاهایشان در هم شکسته است. رینا امیری روز گذشته با نشر یک ویدیو در توییتر نوشته است که با وصف وعده‌های زیاد طالبان، دروازه‌های این مکاتب همچنان بسته مانده است. سال جدید تحصیلی در افغانستان بار دیگر در حال آغاز شده است که دختران اجازه ادامه تحصیل بالاتر از صنف ششم را ندارند و در ماه دسامبر گذشته درهای پوهنتون‌ها نیز از سوی طالبان برای زنان و دختران افغان بسته شد. این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان در سطح بین المللی مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. شماری از زنان افغان می گویند که در زمان جمهوری مخلو برای ادای نمازهای تراویح و جمعه به مساجد مختلف شهر کابل می رفتند. اما پس از روی کار آمدن طالبان، امسال نیز مثل سال گذشته از سوی طالبان از رفتن به مساجد منع شدند. با گفته آنان در سالهای گذشته برایشان در مساجد جایگاه جداگانه در نظر گرفته می شد. یک باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفته است که ما در گذشته به خاطر ادای نماز تراویح و ختم قرآن به مسجد می رفتیم. راه مردان جدا و از زنان جدا بود. اکنون که طالبان آمده به ما اجازه نمی دهند، نه در مسجد ختم کرده می توانیم و نه نماز تراویح خوانده می توانیم. مقام های محلی طالبان برای بلخ از سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی زارع این ولایت خبر داده می گویند در نتیجه این سیلاب ها بیش از 300 خانه تخریب شده است. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای بلخ، روز جمعه 24 ماه مارچ با صدای امریکا گفت سیلاب ها ناوقت روز گذشته پس از ریزش شدید باران سرازیر شده است. وزیری افزوده است که در اثر این حوادث طبیعی و باشندگان محل تلفات زیاد وارد شده، اما شمار دقیق آنان تا کنون روشن نیست. با گفته وی تیم‌های نجات برای رسیدگی به باشندگان محل به این ولسوالی رفتند و تلاش‌ها برای بیرون کشیدن افراد از زیر آوار جریان دارد. وی افزود که آمار دقیق تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولسوالی را به زودی با رسانه‌ها شریک می‌کنند. برخی از رسانه‌های محلی افغانستان به نقل از منابع خود گزارش دادند که در این سیلاب‌ها ده‌ها تن ناپدید شده و تا کنون اثر نوشت آنان هیچ خبری نیست. در همین حال اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در بیش از 20 ولایت این کشور خبر داده است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، 23 ماه مارچ گفت که آمریکا تلاش دارد تا چندین آمریکایی در بازداشت طالبان را آزاد سازد و 44 آمریکایی دیگر را که خواهان ترک افغانستانند از آن کشور تخلیه کند. آقای بلینکن که در مورد خروج پر از هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان با قانونگذاران آمریکایی توضیحات می‌داد، گفت مقامات طالبان چندین آمریکایی را بازداشت کردند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما برای تأمین آزادی آنها تلاش می‌کنیم. خانواده‌های آنان از ما خواستند که هویت آنان را حفظ کنیم و علناً در مورد قضیه آنها صحبت نکنیم. بلینکن گفت وزارت خارجه آمریکا خروج 975 شهروند آمریکایی را از افغانستان تسهیل بخشیده و حدود 175 تن که میگویند تابعیت ایالات متحده را دارند در افغانستان باقی ماندند که برخی از آنها پس از تسلط طالبان به آن کشور رفتند. بلینکن گفت 44 تن از آنها آماده خروج هستند و ما در حال کار برای تسهیل خروج آنها می باشیم. اما سخنگوی وزارت امور خارجه بعداً گفت که 975 تن تنها آمریکایی هایی هستند که واشنگتن از زمان خروج از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 سفر آنها را تسهیل داده، اما سایر شهروندان و دارندگان اقامت دائمی مستقلانه آنجا را ترک کردند. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که رهبران جدید افغانستان معتقد به گفتگو و تبادل نظر هستند، اما به گفته وی این اقدام باید از هر دو طرف انجام شود. مولوی امیرخان متقی در مقاله گفته است که فرصت فوق‌العاده برای آغاز نزدیکی میان افغانستان و جهان به وجود آمده است. آقای متقی در این مقاله که بر روز پنجشنبه در وبسایت شبکه خبری الجزیره نشر شد افزوده است که تحریم‌ها و فشارها اختلافات را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد متقابل در این راستا کارساز خواهد بود. هیچ کشور حکومت طالبان را تاکنون به رسمیت نشناخته است، اما شماری از دیپلمات‌های طالبان در سفارت‌های افغانستان در برخی از کشورها از جمله پاکستان، ایران و روسیه حضور دارند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی دولت کانادا IRCC از ادامه روند تخلیه مهاجران افغان خبر داده گفته است که روز گذشته 354 پناهجوی افغان به آن کشور انتقال داده شده اند. این اداره گفته است که این مهاجران افغان 24 ماه مارچ به کانادا رسیده و قرار است که آنان در 30 جامعه مختلف در سرتاسر این کشور از جمله شهرهای اوتاوا و تورنتو جابجا شوند. مقام‌های کانادایی درباره این که این پناهجویان افغان از کدام کشور منتقل شدند چیزی نگفتند، اما در بیش از 19 ماه گذشته بیشتر این پناهجویان افغان از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و تاجیکستان به آن کشور انتقال داده شدند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی حکومت کانادا اضافه کرده است که از آغاز روند تخلیه شهروندان افغانستان تا کنون بیش از 29,000 پناهجوی افغان به آن کشور منتقل گردیدند. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده عمومی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید شمار افراد مسلح داعش نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. مایکل کوریلا که بروز پنجشنبه در نشست استماعیه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا صحبت میکرد، گفته است که در حال حاضر شمار افراد مسلح داعش در افغانستان به 2250 تن میرسد. او که هرچند این را یک تهدید عنوان کرد، اما افزود ما میبینیم که تهدید اصلی از سوی شاخه الصادق متوجه است که بیرون از افغانستان فعالیت میکند، اما در افغانستان نیز افراد مسلح دارد. وی گفت طالبان با داعش میجنگد و در برابر آنها معمولا عملیات های بزرگ را انجام میدهند و به گونه گروهی آنها را از بین میبرند، اما به گونه انفرادی جنگجویان داعش را تحت تعقیب قرار نمیدهند. آگهان شورای امنیت سازمان ملل متحد دفتر الصادق را با عنوان حلقه برای وصل منطقه‌ای داعش می‌شناسند که هم با شاخه خراسان داعش در افغانستان کار می‌کند و هم به نمایندگی از داعش در آسیای میانه و جنوبی فعالیت‌های منطقه‌ای خود را پیش می‌برد. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی گفته است که ریاض برای بازنمودن خدمات قنسولی در سوریه مذاکرات را با دمشق آغاز کرده است. این مقام عربستان سعودی با تلویزیون الاخبار کشورش گفت در چهارچوب خواسته های کشورش برای ایجاد سهولت در خدمات قنسولی در سوریه صحبت ها بین مقامات دو کشور دوام دارد. یک منبع دیگر به خبرگزاری رویترز گفته است که عربستان سعودی و سوریه پس از عید فطر در مورد آغاز دوباره فعالیت نمایندگی های دیپلماتیک خود غور می کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از بازدید از منطقه جنوبی خرسون، جایی که نیروهای اوکراینی در سال گذشته در میدان جنگ به موفقیت دست یافتند، از رهبران اروپایی خواست تا عرضه تسلیحات از جمله راکت‌های دوربرد و تیارات جت جنگی به این کشور را تسریع کرده افزایش دهند. با گفته زلنسکی، تأخیر در تحویل دهی راکت‌های دوربرد و تیارات جت جنگی می‌تواند جنگ در اوکراین را طولانی‌تر سازد. ولودیمیر زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی به رهبران اروپا که 23 ماه مارچ هنگام سفر با ریل به خرسون ضبط شده بود گفت اگر اروپا تردید کند شیطان ممکن است وقت آن را داشته باشد تا خود را برای سالها جنگ آماده سازد. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد بیش از یک سال می گذرد. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. پلیس منطقه دیمیتروفگراد بلغاریا 25 مهاجر غیرقانونی افغان را چهارشنبه شب دستگیر کرده است. پلیس گفته است که این افغان‌ها با موتر از ترکیه وارد بلغاریا شده بودند و غالباً به سربستان منتقل می شدند. راننده موتر نیز بازداشت شده است. پیش از این در ماه فوریه اجساد 18 تن از افغان‌ها در یک موتر باربری در بلغاریا یافت شده بود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. پس از مظاهرات خشونت آمیز در مراکز شهرهای مختلف فرانسه که در اثر آن بیش از 400 نیروی پلیس زخم برداشت، امانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور تحت فشار فزاینده قرار گرفته است. پلیس در جریان این مظاهرات توأم با خشونت برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشکاور کار گرفت. پلیس روز پنجشنبه بیش از 450 معترض را نیز دستگیر نمود. از آغاز سال 2023 این خشونت آمیزترین مظاهرات در فرانسه به حساب می رود. معترضان به خاطر افزایش سن تقاعد از 62 سال به 64 سال دست به اعتراضات خشونت آمیز زده اند. در همین حال وزیر داخله فرانسه گفته است که شهرهای مختلف کشورش شاهد مظاهرات بود و برخی از این مظاهرات به خصوص شهر پاریس با خشونت همراه بوده است. جرالد دارونین گفته است که در مظاهرات روز پنجشنبه تنها در پاریس گروه‌های آنارشیست افراطی در کنار اینکه زباله‌های جمع‌آوری نشده را آتش زدند، ویترین مغازه‌ها را نیز به آتش کشیدند، اقدامی که سبب درگیری با پلیس شد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که در مظاهرات روز پنجشنبه بیش از 1 میلیون نفر در سرتاسر آن کشور اشتراک کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. مایکل مکال رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده از آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور می‌خواهد تا اسنادی را بر ارتباط خروج عجولانه ایالات متحده آمریکا از افغانستان در سال 2021 ارائه دهد. مکال گفته که خروج فاجعه بار از افغانستان ایالات متحده را ضعیف‌تر جلوه داده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را تشویق کرده تا به اوکراین حمله کند. سندیسین گزارش در این رابطه دارد که جزئیات آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
خروج عاجل نیروهای ایالات متحده از افغانستان در آگوست 2021 و صحنه‌های از هرج و مرج در میدان هوایی کابل که نشان دهنده وضع افغان‌هایی بود که می‌خواستند کشور را ترک کنند، دوباره مورد بحث قرار گرفته است. در حالی که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده اکثریت هستند، مکال رئیس کمیته امور خارجی این مجلس آنچه را او فاجعه خروج ایالات متحده می‌خواند مورد تحقیق قرار می‌دهد. مکال می‌گوید که اداره جو بایدن ایالات متحده را در برابر دشمنان آن ضعیف جلوه داده، رهبران روسیه و چین را تشجیع کرده است. مکال می‌گوید:
We saw not too long after the fall of Afghanistan on satellite imagery.
ما در تصاویر ماهواره‌ای شاهد آن بودیم که به زودی به تعقیب سقوط افغانستان، فدراسیون روسیه به سوی اوکراین در حرکت شد. این موضوع اگر نبود، بلکه موضوع چه وقت بود که پوتین به فکر این شد که وقت این کار فرا رسیده است و ما حضور عساکر را دیدیم. بعدن شاهد هجوم بودیم. بعدن ما رئیس جمهور شی جینگ پینگ را دیدیم که چگونه تایوان را مورد تهدید قرار داد.
چندین عضو دموکرات این مجلس به این نکته اشاره می کنند که اداره ترامپ قبلا تاریخ مشخص خروج از افغانستان را معین کرده بود و بعدن رئیس جمهور جو بایدن روی صحنه آمد و به جنگ طولانی ایالات متحده پایان بخشید. بسیاری از قانونگذاران به کشتار بمبگذار انتحاری و کشته شدن 13 تن از عساکر امریکایی در میدان هوایی بین‌المللی کابل در جریان خروج من حیث یک ناکامی امنیتی می نگرند. مکال از آنتونی بلینکن خواست تا اسنادی را به شمول کیبل چینل مخالف را که در جولای 2021 از سوی دیپلمات هایی که در سفارت ایالات متحده در کابل وظیفه داشتند و در آن از خطر فروپاشی در برابر پیشرفت سریع طالبان یادآوری شده بود فراهم کند. چینل مخالف یک طرز العمل ارتباطی است که مامورین وزارت خارجه را قادر می سازد تا نظرات متفاوت را در مورد مسائل پالیسی خارجی به توجه وزیر خارجه برساند بدون اینکه خوف از عواقب آن داشته باشند. بلینکن گفت وزارت خارجه با کمیته یک جا کار کرده و در همین اواخر هزاران ورق از پلان بیرون کردن سفارت ایالات متحده از کابل را فراهم کرده است. او گفت که به هیچ وجه حاضر نیست تا محتویات کیبل چینل مخالف را تسلیم دهد.
It is vital to me that we preserve the integrity of that process and of that channel.
این برای من خیلی مهم است تا سالم بودن پروسه و آن چینل مخالف را حفظ کنم و قدم های بر ندارم که تاثیرات ناگوار بر حاضر بودن سایرین در آینده داشته باشد که بتوانند نظریات مختلف خود را در مورد پالیسی های تعقیب شده ارائه بدهند.
مکال گفت که او به بلینکن تا روز دوشنبه وقت خواهد داد تا محتویات کیبل چینل مخالف را تسلیم بدهد. در غیر آن از او استعزاری گرفته خواهد شد. او گفت امریکایان خواهان پاسخهای به سقوط حکومت افغانستان، خروج ایالات متحده و گرفتن قدرت توسط طالبانند.
پایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. با وجود در افغانستان چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با بازتاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما. در حالی که ژاپن مصروف برداشتن محدودیت‌های نظامی خود پس از جنگ جهانی دوم هست، هیچ نقطه دیگر این کشور مانند جزیره دورافتاده یوناگونی تغییرات را حس نمی‌کند. این جزیره کوچک که در نزدیکی تایوان موقع دارد و آهستگی در حال تبدیل شدن به یک پایگاه نظامی هست. باشندگان این جزیره نگرانند که ممکن روزی از بروز منازعه بین چین و تایوان متاثر خواهند شد. برگردان این گزارش صدای آمریکا از من سحر عظیمی بشنوید. جزیره یوناگونی با خطوط ساحلی ناهموار و دوش آزادانه از پای وحشی گاهی طوری احساس می شود که گویا انسان ها آن را لمس نکردند. این حالت بسیار دور از بقیه نقاط ژاپن است. گاهی اوقات انسان احساس می کند که دست نخورده است. تعداد معدودی که به اینجا می رسند از آرامش لذت می برند که یافتن آن در سراسر نقاط کشور سخت است. اما در این منطقه بحران به مانند آتش زیر خاکستر منتظر شعله‌ور شدن است. در جریان تنش‌های آمریکا و چین در سال گذشته، یک میزایل چینی که بر فراز تایوان پرواز کرد تنها در 80 کیلومتری یوناگونی فرود آمد. برای ماهیگیرانی که در آن آبها امرار معاش می‌کنند این موضوع بسیار ناراحت کننده است. شیگوی تاکیشینی رئیس اتحادیه ماهیگیری یوناگونی می‌گوید:
غیر ممکن است که پرتاب میزایل همیشه 100% دقیق باشد. این یک فعالیت انسانی است، بنابراین بسیار ترسناک است. تقریبا همه ماهیگیران اینجا می ترسند.
درگیری با تایوان تنها خطر نیست. یوناگونی همچنین نزدیک به گروهی از جزایری است که هم ژاپن و هم چین ادعای مالکیت آنها را دارند. و زودی ژاپن میزایل‌های خود را به اینجا انتقال می‌دهد و بخشی از سیاست افزایش نظامی گسترده‌تر در ژاپن که از لحاظ تاریخی صلح‌طلب بود دیده می‌شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا بنابر تقاضای مکرر شما شنوندگان عزیز از تاریخ یکشنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
توبرکلوز یا بیماری سل یک انتان باکتریایی ششها بوده و یکی از کشنده ترین بیماری ها در سطح جهان پنداشته میشن. میزان واقعات توبرکلوز پس از دهه ها تلاش پایین شده، اما اخیراً واقعات توبرکلوز دوباره افزایش یافته است. چهارم حمل روز جهانی مبارزه علیه توبرکلوز بود و هنری ریجبل خبرنگار صدای آمریکا در مورد تلاش دانشمندان برای ساختن واکسن توبرکلوز گزارشی شده کرده که از همکارم میرویس رحمانی میشنویم.
توبرکلوز سال گذشته جان حدود 1.6 میلیون انسان را در سراسر جهان گرفت. دکتر لوسیکا دیتیو از مؤسسه مشارکت برای توقف توبرکلوز میگوید که پیشرفت‌های اخیر در مبارزه و مهار کردن توبرکلوز با وقوع شیوع ویروس کرونا در جهان با عقب‌گرد مواجه شد.
وضع ممنوعیت‌ها بر رفت آمد مردم به خاطر شیوع کرونا، تخصیص تمام منابع صحی چون تجهیزات صحی، شفاخانه‌ها، دواخانه و کارمندان صحی برای مبارزه با شیوع کرونا همه سبب شد تا توجه از مبارزه با توبرکلوز به مبارزه با کرونا تغییر کند.
دکتران میگویند که این سبب شد تا وقایع تداوی ناشده و تشخیص ناشده توبرکلوز نزد افراد افزایش یابد. هند بیشترین وقایع مرگ و میر ناشی از توبرکلوز را تجربه کرد. در این کشور در سال 2021 بیشتر از 500,000 نفر در اثر ابتلا به توبرکلوز جان خود را از دست داد که یک سوم میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری در تمام جهان بود. امیدهایی وجود دارد که انسان در مبارزه علیه مهار کردن این بیماری کشنده تا چند سال آینده پیروز شود. هند در سال 2022 حدود 2.4 میلیون انسان مبتلا به توبرکلوز را تشخیص و تداوی کرد. اندونزیا، بنگلادش، نایجیریا، آفریقای جنوبی، ایتوپیا و برازیل نیز پیشرفت‌هایی در مبارزه با توبرکلوز داشتند. هر سال در 4 حمل یا 24 ماه مارچ روز جهانی مبارزه با توبرکلوز تجلیل می شود. این روز به خاطر ارج گذاری به سال روز کشف باکتریای عامل توبرکلوز توسط رابرت کاخ، دکتر آلمانی، در سال 1882 میلادی نامگذاری شده است. شعار امسال روز جهانی مبارزه با توبرکلوز بله ما می توانیم توبرکلوز را مهار کنیم است. هند گفته است که در نظر دارد تا سال 2025 توبرکلوز را در این کشور از بین ببرد. سازمان جهانی صحت سال 2030 را هدف برای از بین بردن کامل توبرکلوز در سطح جهان تعیین کرده است. دکتر لوسیکا دیتیو از مؤسسه مشارکت برای توقف توبرکلوز میگوید که امکان ساختن واکسن توبرکلوز تا 2 یا 3 سال آینده وجود دارد.
ما جامعه مدنی و شبکه های اجتماعی بزرگ برای مبارزه با توبرکلوز داریم. این همه برای ما امید می دهد که می توانیم توبرکلوز را ریشه‌کن کنیم.
اما ریشه‌کن کردن توبرکلوز کار ساده و ارزان نیست. این کار به 230 میلیارد دلار پول برای 8 سال آینده نیاز دارد. دکتر لوسیکا میگوید که با توجه به واکنش جهان به شیوع ویروس کرونا امکان تهیه بودجه مهار کردن توبرکلوز نیز وجود دارد. شیوع و مرگ میر ناشی از توبرکلوز بیشتر در کشورهای فقیر دیده می شود. دانشمندان میگویند که فرصت‌های کم تجارتی سبب شده تا تحقیقات بیشتر در مورد ساختن دواهای جدید توبرکلوز صورت نگیرد، اما ساختن واکسن توبرکلوز می تواند جان میلیون ها انسان را از مرگ نجات دهد.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمل 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به 1 ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما. حکومت اوکراینی پس از نشر یک ویدیو که در آن سربازان روسی یک زندانی غیر مسلح نظامی اوکراینی را میکشند، خواستار تحقیقات جنایت جنگی شدند. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است، اما چگونه این جرم ادعا شده تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت؟ گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
در ویدیوی دلخراش نشر شده تاریخ 6 ماه مارچ شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد که نیروهای روسی یک زندانی جنگی غیر مسلح اوکراینی را می‌کشند. مقامات اوکراینی با پوشیدن یونیفرم نظامی این کشور و با شعار افتخار به اوکراین از محکمه بین المللی جرایم خواستار تحقیقات در این مورد شدند. بعدن اندری کوستین، سارنوال اوکراینی، بیان داشت که تحقیقات از سوی اوکراین در مورد قتل این زندانی غیر مسلح نظامی اوکراینی آغاز شده است. این در حال است که نیروهای مسلح اوکراین میگویند که مردی که به نظر می رسید تیرباران شده باشد یک نشانزن اوکراینی به نام الکساندر میتسیویسکی بوده است. اما کارشناسان امریکایی معتقدند که این ویدیو می تواند با عنوان مدرک و شواهد برای جنایات جنگی پیش شود که توسط نیروهای روسی در اوکراین صورت گرفته است. دیوید شبر از شورای روابط خارجی ایالات متحده است.
این فیلم واضحاً شواهد از جنایت جنگی انجام یافته را نشان می‌دهد و آشکارا این فیلم نه تنها به تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم بلکه راه را به تحقیقات محکمه اوکراینی باز می‌کند. در آن محاکم به این جرم پرداخته می‌شود که کدام واحدهای نظامی در آن منطقه حضور داشته و در آن زمان کی در رأس بوده است.
وین جوردش، وکیل بریتانیایی و رئیس تیم‌های سیار عدالت که جمعی از محققان بین المللی که دفتر محکمه عالی اوکراین را حمایت می‌کنند، می‌گوید که محکمه باید تعیین کند که آیا جنایت جنگی که گفته می‌شود صورت گرفته است از نظر قانونی به عنوان نسل کشی طبقه بندی می‌شود یا خیر.
یقیناً که این یک جنایت علی بشریت است. تنها سوالی که باقی مانده این است که آیا نسل کشی بوده است یا نه، و برای ارزیابی آن زمان در کار است.
این در حال است که پروفسور جنیفر تراهان از مرکز امور جهانی دانشگاه نیویورک به این باور است که ویدیوی قتل نشانزن اوکراینی یادآور این اقدام است که چرا برای بررسی جنایات جنگی روسیه در اوکراین به ایجاد یک تریبیون بین المللی نیاز است.
اگر تجاوز صورت نمی گرفت، هیچ یک از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را نمی داشتیم. ما در این ویدیو جنایات وحشتناک را نمی داشتیم و هیچ یک از قتل‌ها و آسیب‌ها را نمی دیدیم. پس این یک یادآوری است که چرا ما به این محکمه نیاز داریم.
این در حال است که ممکن کارشناسان در مورد بررسی و پیگرد قانونی که ارتکاب جنایات جنگی چگونه صورت گرفته است اختلاف نظر داشته باشند. شواهد مانند ویدیوی کشته شدن این مرد اوکراینی شک و تردید اندک را برای برگزاری تحقیقات بین المللی به جا می گذارد.
می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.